1.
بله درسته. و اما یه فاصله بگیریم بریم سراغ بخش پایانی. دو تا سوال 40 امتیازی داریم، ببینیم چه میکنید. خب دوستان عزیزم، میرسیم به بخش پایانی و بسیار حساس و سرنوشت ساز برنامه 5797. ما دو تا سوال داریم در این بخش، هر کدوم 40 امتیاز. و این نکته هم بگم، شما میتونید از حضورم استفاده بکنید، در حالی که شما گروه 1 110 امتیاز دارید و گروه 2 چند امتیاز؟
100
امتیاز. خیلی هم ساده است، خیلی ساده است، فقط کافیه که یه ذره دقت بکنید پاسخشو بدید. اینم یادآوری بکنم که منابع سوالهای ما از کتاب نقش زنان در دفاع مقدس به نویسندگی آقای محمدعلی جودکی استخراج شده بوده و انتشارات مرکز اسناد ملی هم این کتاب رو منتشر کرده. امیدوارم که به مطالب این برنامه مورد توجه علاقمندان تاریخ معاصر و دفاع مقدس قرار گرفته باشه. سوال اول ما، آماده هستین؟ دستا رو زنگه؟ نویسنده کتابی که سوالات این برنامه از آن مطرح شد کیست؟ گروه 1 جواب میده.
جودکی.
اسم کوچیکش؟
محمد علی جودکی.
دقیقاً درسته. سوال بعدی. یه سوال 40 امتیازی دیگه داریم. الان شما میتونید این پاسخ رو بدین و ببینیم که این 40 امتیاز شما دشت میکنید یا نه. سوال اینه، منابع سوالات از کدام کتاب استخراج شده است؟ گروه 2 جواب میده.
نقش زنان.
خب
نقش زنان در
دفاع مقدس.
نقش زنان در دفاع مقدس. ببخشید این دو کلمه آخرش یادم رفت.
خب یه بار کاملشو بگین.
نقش زنان در دفاع مقدس.
دقیقاً درسته. آلو. خب پس چی شد؟ گروه 1 105 امتیاز و گروه 2 140 امتیاز. به افتخار هر دو گروه دست بزن. عجب مسابقه حساسی بود. خیلی متشکرم از حضار محترم، تماشاچیان و شرکت کنندگان گرامی. قدم رنجه فرمودین، دعوت ما رو پذیرفتین و امیدوارم که تونسته باشیم به اتفاق شما به اطلاعات تاریخی شنوندگان افزوده باشیم. به این ترتیب به پایان مسابقه 5797 رسیدیم. سپاس فراوان، درود بر شما، خداحافظ.
مسابقه 5797 97 مسابقه ای تاریخی از سال پیروزی انقلاب در سال 57 تا پیروزی های انقلابی تا سال 97.
امشب در فرهنگ، نگستان. ساعت 20:30 تا 22:00. رادیو فرهنگ.
غم شده و از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم وسط مقامت می کنم. ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم.
قصد مقامت می کنم.
هر جا که هستی حاضر از دور دم و ناظر. شب خانه روشن می شدم چون یاد نامت می کنم.
چون یاد نامت می کنم.
همچو باغ آشنا در دست تو پر میزنم. گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بانت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی. ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. که از دلم در دل تو روزنید. دوری به تنی که از دلم در دل تو روزنید. زن روزن دزدید من چون مه بیامت می کنم. ای چار در من چاره گم حیران شو و نزاره گم. بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر. این دم کدامت می کنم. تن لیک از دلم اندر دلم تو روزنی. دم روزنه دزدیده من چون مه بیامت می کنم. ای چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر. بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر. این دم کدامت می کنم. از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم.
قصد مقامت می کنم.
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کند،
چون یاد نامت می کند، چون یاد نامت می کند، چون یاد نامت می کند،
چون یاد نامت می کند.
جوینا بود سلامتی چی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیویت با چو گرگی بال سرد به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
شده الفای گرجیم، چه خدال زار رزه خوشمزه، خوشمزه جسیم شون ست زار تازه، یک دست کابر جا این قیف قاف قاف قاف، الفا همراه ما نامیمون بپهیه، از برو تو این غنیه، این بیسکویت گرجیم همراه پرنش،
شما شنونده رادیو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
امشب در فرهنگ سفرنامه خوانی ساعت 22:45 تا 23 رادیو فرهنگ.
عصرگاهان سه شنبه‌تون خوب و خوش. شما شنونده رادیو فرهنگید، قراره تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون. همکارانمون از گروه جامعه رادیو فرهنگ آماده هستند تا برنامه زنده کوبه رو تقدیمتون کنم. به اتفاق شما شنونده کوبه خواهیم بود، در حالی که میرسیم به ساعت 15:15.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم ها و آقایون سلام. به برنامه کوبه 21 اسفند ماه خوش اومدید. من احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با کوبه 30 دقیقه همراه شما. مجله فرهنگ هنری کوبه از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. لطفاً 30 دقیقه اینجا در کوبه همراه ما باشید. ما با شما از مهمترین رویدادهای هنری و فرهنگی کشور صحبت خواهیم کرد. 30558 سامانه پیامک ماست. ما منتظر دریافت نظرهای شما هست. به اتفاق شما میریم سراغ اولین صفحه مجله فرهنگی هنری کوبه. سیزدهمین المپیاد ملی فرش دستباف با شرکت 170 هنرجوی دختر و پسر از سراسر کشور در دانشگاه هنر تبریز آغاز شد. این المپیاد تا 22 اسفند جاری در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی در گرایش‌های مختلف رشته فرش برگزار میشه و هنرجویان از سراسر کشور در این رقابت علمی و عملی حضور دارند. ارتباطمون همینک برقرار شده با دکتر ونشواری، رئیس دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز و مجری این المپیاد. آقای ونشواری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به برنامه کوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. دکتر ونشواری، این المپیاد فقط در سطح استانی برگزار میشه؟
نه، مشخصا المپیاد در طی 6 ماه منتهی به سال در خود استان‌ها انتخاب شده، برگزار شده و برگزیدگان انتخاب و سپس به مرحله کشوری راه یافتن که الان در تبریز در حال رقابت هستند.
بله، و المپیاد در چه رشته‌هایی برگزار میشه؟ من خیلی کوتاه جزئیاتش رو اشاره کردم ولی از زبان شما میشنویم.
مشخصاً المپیادی که الان برگزار میشه در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی هست. در سطح دانش آموزی 3 تا گرایش رنگرزی هست، طراحی هست و بافت. در سطح دانشجویی در 4 تا گرایش برگزار میشه که همون رنگرزی، طراحی، بافت و مرمت هم اضافه شده برای.
بله، خب این خیلی خوبه که از دانش آموزان و دانشجویان شما استفاده میکنید و از طرح‌ها و ایده هاشون به هر حال استفاده میشه. میخوام ببینم در آینده پشتیبانی خواهند شد، تسهیلاتی در نظر براشون خواهند گرفت برای حالا ادامه کارشون، فعالیت هاشون؟
این واقعیتش الان خب بحث معرفی اینها از طرف مرکز ملی فرش به سازمان‌هایی که در ارتباط با حوزه تولید فرش هستن اتفاق می‌افته. برگزیدگان اینها به عنوان افراد لایق و افراد علمی که دارای مهارت‌های فنی بالایی هم هستن به مرکز کارآفرینی و بعضا مشخصا بازار معرفی میشن. از طرفی هم نیاز هست که برخوردی که با اینا بشه، چون با توجه به اینکه مرکز ملی فرش مسئول اجرای برگزاری المپیاد هست، نیاز هست که با سازمان سنجش همکاری های انجام بگیره که برگزاری اینها از منظر سازمان سنجش هم مورد تایید قرار بگیره و برگزیدگان المپیاد فرش کشوری هم برخوردی همانند تسهیلاتی که مثلا برای بقیه المپیادهای کشوری برای اونها اعطا میشه برای اینها هم لحاظ بشه مشخصا.
بله.
و در همین حد مشخصا این نیاز رایزنی های دو سازمان مرکز ملی فرش با سازمان سنجش آموزش کشور هست.
درسته، خب شما رایزنی های انجام دادید؟ یعنی
ببین دانشگاه ها، آره، ما با خود آقای دکتر خدایی رئیس محترم سازمان سنجش جلسه ای داشتیم. مرکز ملی هم نظر مساعدی نسبت به این تغییر اجرایی داره، چون هدف هر دو حوزه کمک به برگزیدگان این المپیاد هست و همین خاطر انشاءالله در سالهای آتی همچین اتفاقی خواهد افتاد.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
عصر بخیر، خدا نگهدار. در خصوص برگزاری المپیاد ملی فرش دستباف در تبریز گفتگو کردم با دکتر ونشواری، رئیس دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز. ساعت 15:21 است. همچنان با برنامه کوبه از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم، اما ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکار گزارشگر علیرضا نوری.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمندی که شنونده این گزارش هستید. خب ایام نوروز عجین شده با طرح ملی راهیان نور و استقبال پرشور آحاد مردم از این حرکت ملی و آینی. جلسه ستاد مرکزی راهیان نور هم با حضور سرلشکر باقری و نمایندگان ستادهای مختلف تشکیل شد. این افتخار پیدا کردم تا در خدمت سرلشکر باقری باشیم، رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح، و صحبتایشون رو در ارتباط با تمهیدات و اقداماتی که در این حوزه شاهد هستیم صحبتایشون رو بشنویم. سلام عرض می‌کنم به حضور شما و ممنون میشم بفرمایید چه اتفاقاتی رو در این ایام شاهدون هستیم و نقشی که راهیان نور میتونه داشته باشه در مقابله با ترفندها و تهدیدهای دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همه ساله در این ایام جلسه نهایی شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور برگزار میشه و جلسه با حضور فرماندهان نیروهای مسلح و دست‌اندرکاران مسئول در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد، صدا و سیما، حوزه‌های علمیه و سایر مجموعه‌هایی که در کشور جهاد سازندگی در این مسئله دخیل هستند، این جلسه تشکیل شد و گزارشی از اقدامات یک سال اخیر و پیشرفت 10% از جهت کمی و پیشرفت‌های بسیار چشمگیر از جهت کیفی در مسئله راهیان نور به جلسه ارائه شد. به حمدالله از جهت امنیتی و ایمنی این سفر گزارش‌ها و دقت در اونها نشون داد که مسئله امنیت راهیان نور و ایمنی این سفر نسبت به سفرهای مشابه در همین ایام ابتدای سال در سایر نقاط کشور بسیار امن‌تر هست. از جهت کیفی هم اقدامات متعددی صورت گرفته و در این جلسه برنامه ریزی های لازم برای ابتدای سال 98 و تعطیلات ابتدای سال که دوران اوج حضور زائران راهیان نور در جبهه های اقلیه باطل هست به جلسه ارائه شد. برنامه ریزی ها، پیش بینی ها و اقدامات و همه هماهنگی ها صورت گرفت که انشالله سال پربارتری رو نسبت به سالهای گذشته در مسئله راهیان نور داشته.
ساعت 15:25 است. همچنان از رادیو فرهنگ و برنامه کوبه همراه شما هستید. همونطور که در هفته‌های گذشته هم اشاره کردم، میزان مصرف سوخت کشور باز هم روند صعودی داره و میانگین مصرف روزانه بنزین در اسفند امسال به 88 میلیون لیتر و میانگین مصرف روزانه گازوئیل به 85 میلیون لیتر رسید که پیش بینی میشه این رقم در روزهای پایانی اسفند و ابتدای سال آینده به نفع چشمگیری افزایش پیدا میکنه. اما نکات مختلفی برای صرفه‌جویی در سوخت بنزین خودروهای امروزی وجود داره که قبل از سفرهای نوروزی خوبه به اونها توجه داشته باشیم. یکی از اون موارد تعویض به موقع فیلترها، تنظیم باد، تنظیم ترموستات و تنظیم ترمز اتومبیل. برگزاری نخستین دوره جایزه جهانی دو سالانه ی کتاب نهج البلاغه. نخستین دوره جایزه جهانی دو سالانه کتاب برگزیده نهج البلاغه امروز با حضور شخصیت‌های علمی فرهنگی در تالار وحدت برگزار شد. درباره این رویداد همینک با دکتر درزی دبیر اجرایی این همایش گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر درزی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای درزی، لطفاً بفرمایید در چه رشته‌های این دوره جایزه برگزار شد؟
عرضم به حضور شما که این دوره اول جایزه جهانی دو سالانه کتاب برگزیده نهج البلاغه در سه حوزه آموزه‌ها، کتابشناسی و علوم نهج البلاغه برگزار شد در دو سطح ملی و بین‌المللی.
بله، در مورد داوری ها بفرمید و در نهایت حالا اسامی پذیرفته شدگان رو بفرمید.
از مجموع آثاری که به دبیرخانه رسید و مورد ارزیابی قرار گرفت، قریب به 1000 اثر از داخل و خارج از کشور بود، ما با 11 اثر برگزیده در سطح تخصصی عمومی و کودک و نوجوان مواجه شدیم و توسط هیئت داوران این 11 اثر انتخاب شدند و یک جایزه ویژه هم به خادم برتر امیرالمومنین علی علیه السلام اعطا شد که آقای محمد مجتهدی به خاطر کتابخانه تخصصی امیرالمومنین در مشهد که جزء جامع ترین کتابخانه های تخصصی است که فرامون امیرالمومنین و نهج البلاغه در سطح دنیا سامان پیدا کرده، به ایشون اعطا خواهد شد.
بله، از بخش‌های دیگه برنامه‌های امروز بگید اگر که حالا مطلب خاصی مد نظرتون هست، ما همراهتون هستیم.
بله، ما در سطح بین‌المللی دو جایزه داشتیم. یکی کتاب فاطمه در نهج البلاغه که اثر آقای حجت الاسلام والمسلمین نبیل الحسنی از عراق بود و یک کتاب هم ترجمه تاتاری نهج البلاغه که آقای چردینکو از روسیه اون رو انجام داده بودن. این دو اثری بودن که در سطح بین‌المللی داوران ما اونها رو شایسته تقدیر می‌دونستن. و در سطح داخل هم 9 اثر به عنوان اثر برگزیده در سه سطحی که خدمت شما عرض کردم انتخاب شد که جناب آقای دکتر مصطفی دلشاد تهرانی به عنوان پژوهشگر برگزیده در سطح تخصصی انتخاب شدن و ما در سطوح دیگر هم برگزیدگانی رو داشتیم. دانشنامه نهج البلاغه که در سطح عمومی ما به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و 2 کتاب هم از آقای مصطفی رحمان‌دوست و آقای مهدی شجاعی که در